مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه هشتم، نگاهی به تربیت دینی، مهدیه تهران، ماه مبارک رمضان، 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
چند شب گذشته رو، یعنی دو شب قبل رو، ما بحث رو اختصاص دادیم به این که انگیزه خوبی ابتدا برای تربیت و رشد پیدا بکنیم، بعد ان شاء الله تربیت هم دشواری نخواهد بود. انگیزه خوبی ما پیدا بکنیم برای تربیت، اون قله‌ای که در نظر داریم بهش برسیم، اون قله رو فراهم بکنیم. با این که زندگی کردن و بندگی کردن به خاطر عشق حضرت حق کار دشواریه و کار بزرگانه، اما ماها استعداد اینجور زندگی کردن رو خصوصا تو دوران جوانی خیلی بیشتر داریم. برا مزد و برا اجر کار کردن زیاد با روحیه ما آدمها سازگاری نداره. اگر از ابتدا هدفمون رو بالا بگیریم و کار بکنیم برای اینکه عشق خودمون رو و علاقه خودمون رو به این هدف بلند تشدید بکنیم، بعد برای رسیدن به او حاضریم جان بدیم، کارهای سخت حاضریم انجام بدیم. کار سخت رو برای ما آدم‌ها آفریدن. در مسیر تربیت و خودسازی خیلی ها کارهای خوب انجام نمیدن، با یه کلمه روونش میکنن، میگن این کار سختیه. اصلا کار سخت تو دنیا وجود نداره. کار سخت یعنی چی؟ کار سخت معناش چیه؟ آیا کار سخت یعنی این که آدم صبح زود از خواب بیدار بشه؟ یه صبح جمعه ما دیگه مجبور شدیم، توفیق پیدا شد، رو دروازه گیر کردیم، هر جوری شد مجبور شدیم بلند شیم بریم تهران یه مجلسی شرکت بکنیم برای دعا. یه هفته کار و رفت و آمد و تلاش و اینها، آدم بخواد یه صبح جمعه بشینه تو خونش استراحت بکنه، میگن آقا بلند شو بریم فلان مجلس، مجلس خوبیه، مجلس لازمیه، و آدم بلند میشه. سحر که نه، صبح علت طلوع هنوز آفتاب نزده، ما از خونه در اومدیم بیرون، عجب خدایا ما کاری داریم میکنیم، ما هرچی کار سخته به ما میدن. خیلی تعریف داشتیم میکردیم از دل خودمون. دیگه کم مونده بود که اونجا مامانمونو صدا بزنیم طبق معمول از همون تعریف بکنه که آخ بچه من ببین چی کار میکنه این روز استراحتشو. همین مونده بود. اومدیم تو مسیر، این سر میدون شهر که میخواد خارج بشه، یه 30-40 تا جوانهای کم سن و سالتر از ما بعضن وایستادن میخوان بیان تهران. از پرچمایی که دستشون بود معلوم شد که اینا برای مسابقه دورنگ بسیار مشهور و مهم دارن میان که عصر اینا مسابقه دارن، از صبح علت طلوع برن جا بگیرن اونجا. حالا من تا ساعت 10 صبح برگشتم سر جام. به خودم میگفتم که تو خجالت نمیکشی اینقدر خودتو تعبیر میگیری؟ تو عاشق تری یا اینا؟ تو کار سخت داری انجام میدی؟ این که کار سخت نیست، این برا بچه هم بلدن صبح علت طلوع در بیان بیرون، تازه میرن بشینن، تو برای هیچ عبادتی حاضر نیستی 8 ساعت بری نوبت بگیری. نماز جمعه هم اگه توفیق پیدا بکنی بری، میگه بذار نصف خطبه هاش رد بشه، نصف دوم خطبه ها رو میرم. این میتونه از تلویزیون اصلا نگاه تماشای یه مسابقه فوتبال تو احکام استحباب و واجبش نیومده که حتما باید به صف تماشاگران متصل بشی. تو احکام نماز جماعت گفته به صف نمازخونا باید متصل بشی. نمیشه تلویزیونی نماز جمعه رو شرکت کرد. گفتم این دیگه داره چیکار میکنه؟ کار سخت یعنی چی؟ صبح زود آدم بلند شه از خونش بکنه بره بیرون، این کار سخته؟ به خودم گفتم تو که داری کار آسونترش رو انجام میدی. تازه این جوانه هیچ کدوم ماشین هم ندارن، وایستادن آیا چه ماشین قارقاری گیرشون بیاد تا تهران بیان. الان هم صبح کارشون درست انجام نمیگیره، شب باید کارشون انجام بگیره، اون موقع هم تازه بخوان برگردن 1000 تا مکافات. کار سخت یعنی چی؟ کار سخت وجود نداره. کار سخت یعنی دویدن. اینو داری برای کی میگی؟ برای کسانی که در مسیر تربیت حاضر نیستن کار سخت بکنن. اینا کلا سرشون گذاشته شیطون، کار سختی وجود نداره. دلداری نمیدم ها. هم برای اون کسانی که ماشالله هزار ماشالله اهل تقوا و دیانت هستن و خیلی خودشونو تعبیر میگیرن، مثل من بیچاره سخنگو، فکر میکنیم کار سخت انجام دادیم. به ما خیلی کار سخت انجام دادیم. تو چی کار سخت انجام دادیم؟ چه کار سختی انجام دادیم؟ آقا درست کار عبادت اگر عاشقانه باشه سخت نیست، ولی ما که عاشق نیستیم پس برای ما سخت است. تو به همین دلیل خدا میبردت جهنم. چرا عاشق نیست؟ چیز کمه؟ ابزار عاشقی نداریم؟ خدا اونقدر نمیارزه؟ فکر کردی حرفیه که بزنی؟ ازش توبه کن. الهی العفوها رو آدم برای همین میگه. چرا مجبوری عبادت میکنی؟ خدا برمیگرده با غضب بهت نگاه میکنه. نمازشو خونده، سجاده رو جمع میکنه، خدا بیا اینم نمازت که خوندم دیگه، چی میخوای از جون من؟ نمازشو بهش برگردونی. نمازتو نمیخوام. میخوام چیکار نمازتو رو؟ من خودتو میخوام. عبیدالله ابن حر جوفی که یه شب با هم دیگه مرور کردیم خاطرشو، گفت آقا بیا اسممو بگیر. خدا آقا با عبدالله فرمود اسمتو میخوام چیکار؟ من خودتو میخوام. نمازشو خونده، مهره رو پرت میکنه جلو چشم بچه‌هاش. جلو چشم بچه‌ها این کارو نکن. میذاره میره. نمازمو خدا بگیر که اومد. من خودتو میخوام، نمازتو به من میدی؟ بقیه حرفای خدا رو نمیزنم، خجالت میترسم بکشیم. من فکری به نمازت احتیاج دارم، من خودتو میخوام. خدا پس به خود من احتیاج داری؟ نه، خودتو دوست دارم، میخوام بیای بیجم. کی حرفا رو میفهمه؟ که بگی حرفا رو خندشون میگیره. بعضی ها بعضی ها تو خیابون جلوشو بگیری بهش میگی فلانی، خدا دلش برای تو تنگ شده، خندش میگیره، اینقدر خوشحال میشه تو بیای. خیلی خبر داده. من مانند کسی که گم کرده یه عزیزی داشته باشه پیداش بکنه، این اگه بیاد میگه من بدو میگی؟ بله حضرت عالی رو میگم. باور نمیکنه، قیاس به نفس میکنه. کار سخت در مسیر تربیت چیه؟ انگیزه همه کارهای سخت رو آسون میکنه. انگیزه همه کارهای سخت رو... کار سختی وجود نداره. برعکس من به شما یه خبری رو عرض بکنم که کم و بیش ممکنه مطلع باشید. اونم این که اونایی که گناه میکنن کارهای سختری انجام میدن از اونایی که گناه نمیکنن. اونایی که عبادت میکنن زندگیشون راحت تره، عمراشون طولانی تره، اعصابشون آرام تره، اینا بعضی از شاخصاشه، روحیهشون لطیف تره، چون کار سخت نمیکنه، همیشه به عشقش رفتار میکنه، کار سخت نیست. تو داری خودتو زجر کش میکنی. البته بعضی ها ندید بدیدن، نمیشه با اونا حرف زد. ندید بدیدا همیشه فکر میکنن مرغ همسایه قازه، فکر میکنن تو دنیا یه خبری هست. نوقباها، نوکیسه ها نمیشه باهاشون متاسفانه حرف زد. اگه بشه با اینا حرف زد، اگه بشه دست اینا رو گرفت، آدم اینا رو ببره توی یک سری شهرهای عقب افتاده که زندگی حیوانی دارن اکثر آدمهاشون، یعنی ببره اروپا، بره اونجا زندگی رو نشون بده. یه جوونی توی فرودگاه اروپایی وایساده بود، این حرف رو به من میزد، میگفت میخوای بری، من بلیطم جور نشده، گریه میکرد. بچه مذهبی هم نبودا، میگفت اومدم اینجا، حالم از زندگی اینجا به همه فهم میکنم، اینجا چه خبره، اینا چقدر کیف میکنن. بعد از دو هفته فهمیدم اینا اصلا از زندگیشون لذت نمیبرن. هفته اول زندگی، هفته دوم زندگی دنبال تنوعن، میگن چیکار بکنیم بتونیم زندگی از زندگی لذت ببریم. بعد با یک خاک بر سری تا آخر عمر زندگی میکنن میرن، لذت نداره آخه دنیا، چون تو محرومی فکر میکنی چه خبره. انشالله خدا بهت بده، ما که بخیل نیستیم. بگو خودم برو در خونه خدا این شبا، بگو خدایا من گدای دنیا، فکر میکنم دنیا خبره، دنیا رو به ما بده دیگه، بذار دنیا رو ببمیم چه خبره، بذاریمش کنار. راست بگی یا نه، دنیا رو بگیری خدا رو بذاری کنار. بعضی ها متاسفانه خودشون هم نمیدونن راست میگن یا نمیگن، فکر میکنن راست میگن. چرا میگم اونهایی که اهل دنیان خودشون رو تربیت نمیکنن بیشتر زجر میکشن؟ روایت بخونم برات، حرف بنده رو میخوای گوش بکنی، بیا برو تجربه کن ببین که نمیشه تو دنیا تو گناه راحت زندگی کرد، راحت لذت برد. اون کسی که بلند میشه انواع تنوعها رو تو زندگی خودش میاره تا یه ذره احساس آرامش و لذت بکنه، این آدم بیچاره است. آدم برای تفریح کردن به این همه ابزار احتیاج نداره، تازه آخرش هم باید تزریقاتی لذت ببره، نمیتونه دیگه، خبری نیست. دنیا مگه عمقش چقدره؟ تهش چقدره؟ تناسب نداره با روح آدمی، هرچی هم میخوای متناسبش بکنی نمیشه. اگر شما یه آدم، خیلی عذر میخوام اینجوری حرف میزنم، گرسنه گدان نبود، عقده این نبود، محروم نبود، چشم و گوشش بسته نشده بود در اثر محرومیت که فکر بکنه چه خبره پیدا کردی، بهش بگو دنیا اونقدر لذت بخش نیست. اگر میخوای شیرین بشه برات، جور دیگری هم میشه زندگی کرد. با دنیا که نمیشه تفریح کرد، به خدا نمیشه تفریح کرد، با گناه نمیشه لذت برد. وی تو نمیخوای لذت ببری؟ ای داد بیداد، لذت این نه نیست، هست، کم است. میدونید لذت حرام چرا شده لذت حرام؟ که یه دفعه اومده جوانی ها پیشه من میگه که اینقدر این معلوم بر کرد که من گفتم بابا جون چی میخوای بگی؟ میخوای بگی خدا چرا ما رو اذیت میکنه؟ گو آره دیگه، میترسم بگم. گفتم نه ترس، بگو. گفتم آخه میترسم تو اعدامم بکنید، بالاخره یعنی آخوندا میگن. نه نه ترس، بگو، راحت باش. امام سجاد هم یه همچین حرفایی رو گاهی پیش خداوند متعال عرضه میکنه. گفت نه آجا، بودم باور کن، تو دعا صدا میزنه خدا تو منو بدون درخواست من آفریدی، من گفته بودم منو بیافرین، بعد بدون اجازه منم منو میکشی، حالا که اومدم دوست دارم بمونم، میگی نه خبه بریم بدون اجازه. تو این دنیا هم دو تا با من رفتار میکنی، یا بلا به من میدین که خب هیچ خوشم نمیاد، میگه خب بالاخره باید بکش، دست خودت هم نیست، یا نعمت به من میدی که میخوای حسابمو برسی، اونم از آب خوش از گلومون پایین نمیره. میگن آقا سر سفره نباید کسی به کسی نگاه بکنه، مکروهه، بذار هر کسی راحت غذاشو بخوره. مثلا یک کسی جلوش غذا بذارن، بعد صابخونه بشینه بر رو بر بهش نگاه بکنه، میگه آقا ببخشید میشه لطفاً بخواییم دو لقمه غذا بخوریم؟ خب خدا، بعضی هم آخه خدا رو میبینن، بعضی‌ها خدا رو می‌بینن سر سفره داره لقمه‌هاشون رو می‌شماره، نمی‌تونن غذا بخورن. میگه خدایا تو نعمت‌های دنیایی هم که حساب گذاشتی، فعیناً را اون دنیا چی؟ اون دنیا هم که می‌خوای منو حسابمو برسی. فعیناً راحت و الفرج، کجا من از دست تو خلاص بشم؟ کجا من راحتی داشته باشم؟ خدا حالا به من چه گناهی کردم؟ گفت نه ما خدا میشه اینجوری حرف زد، جان من با جان تو میشه چرا نمیشه؟ البته آخرش هم بگیریم ما بی ادبی نشه. صدا میزنه آخرش، خب خدا من توی همچین مخمصه گرفتار اومدم، میدونه چی منو آروم میکنه؟ یاد مهربانی ها و کرم و خوبی های تو منو آروم. تنها تفریح هم دیگه شدی تو. خدا هم میگه آواره کلا بنده من، من تو رو توی جای سختی قرار دادم. خودم هم که میدونی من یکی یه دونم، دوست دارم یکی یه دونه دردانه یه دل تو باشم، یگانه یه دل تو باشم. تو جای سختی تو رو قرار دادم راحت بتونی با من ارتباط با یه خاک بر سر دنیا. خدا من فقط تو رو دارم، دیگه کسی رو ندارم، اینا همش داغونن. آیا اونی که میگی چرا خدا ما رو اذیتمون میکنه، خدا تو رو اذیت نمیکنه؟ کجا اذیت کرده؟ اون مناجاترم به بهانه این گفتم که یه وقتی یه حرفی ته دلت مون، برو پیش اهلش بزن این بیماری برطرف بشه. پیش اهلش بزن. آدم یه مریضی داشته باشه، رفیق من عزیز من فدات بشم، نمیره تو شرکت واحد بگه ببین آقا اینجای دستم یه قده در اومده باد کرده. آقا شما هم ببین، آقا جان آی راننده شما هم ببین، به هر کی یکی میگه آقا سرطانی نباشه، آقا این قده نمیدونم چی چی نباشه، میترسونن پاک آبت میکنن، سکته میکنی، میگه با این به دکتر نرسیده. آدم میگه چه دکتر، آستینشو میزنه بالا، شخصش هم جای دیگه خورده، میگه آقا این چیه؟ میگه چی نیست، این چند بار سنگین بلند کرده، یکی از این قدرت بالا اومده، چند مدت اینجوری تموم شد راحت. آدم بیماری فکری دینی هم که پیدا میکنه، هیچ هر کسی نه من غریبم بازی در نمیارسه، بابا این چه وضعیه، آقا اونشون برو پیش یه آدم درست حسابی بگو من فکر میکنم اینجای دین اینجوری درست نیست که میگن. چی فکر میکنی؟ دو کلمه بهت میگن درست میشه را میشه. میشه بی سوادتر از خودت نرو حرف بزن. آی اونی که فکر میکنی خدا اذیتت میکنه به همین دلیل از خدا فرار میکنی، گرد عمامه رو میبینی از گوشه کوچه داره میپیچه تو از اون طرف میگیری میری، فکر میکنی اذیتت میکنه، خدا هیچ وقت بندش رو اذیت نمی کنه. چرا دیگه؟ من هر چی دلم میخواد اون میگه نه. خدا هیچ لذتی رو نگفته حرامه. ای بابا تو رو خدا، ما آخوند اینجوری نیده بودیم. اگه واقعا اینه که خیلی دمت گرم، واقعا اینجوریه؟ بله. خدا هیچ لذتی رو حرام نکرد. اون چیزهایی که خدا حرام کرده از دو حالت خارج نیستن، یا لذت ندارن. شما خیال کردی تو فلوکس واگن مدل پایین نشستی، فکر میکنی روز روز نشستی داری بوق میزنی راه میدی، با خیالات خودتو راه انداختی، یا خیال خدا بده میزنن تو گوشت میگه خیالات در بیا بیرون، رنگش کردن دادن دستت. بعضی ها دیدید فیلم سیاسفید نگاه میکنن، میخوان تعریف کنن، به یکی دیگه رنگی تعریف میکنن، از اون فیلمه قشنگتر تعریف میکنه. یه بلیط سینما به این بدین. بعضی از دنیای خودشون به خدا خودشون اونقدر لذت نمیبرن ها، ولی پیش دیگران که تعریف میکنن قند تو دل دیگران آب میکنن. آقا رفته بودیم مجلس عروسی، نمیدونی حالا وسطاش داشت خمیازه میکشید، یه جوری تعریف میکنه اون بیچاره، میگه ای خاک بر سر ما، ما نیامدیم محروم شدیم. آقا رنگی تعریف نکنید این دنیای سیاسفید رو برای هم دیگه، نه قصه هاشو نه شادی هاشو، رنجی نکشیدی، نمیدونی چه بلایی سرم آمد، چه مصیبتی. اگر این مصیبتی که تو این دست تو اینجوری میکنی بر سرت اومده باشه، حالا باید مرده باشی. همچی پر انرژی داره داد میزنه، نمیدونی چه مصیبتی. نه بلاهای دنیا رو بزرگش کنید، نه شادیهای دنیا رو بزرگش کنید. دنیا اصلا عدد این حرفا نیست، اینقدر آدم در موردش حرف بزنه. لذات دنیا که خدا حرامشون کرده از دو حالت خارج نیستن، یا لذت نیستن، شما فکر میکنید لذته، خدا حرام کرده که دچار اشتباه نشید، یا اینکه اگرم لذتی داره به این دلیل حرام شده که مانع یه لذت برتره. و هر آدم لذت پرستی، نه هر آدم با وجدانی بگی وجدان گیر نمیاد، نه هر آدم عاقلی بگی عقل گیر نمیاد، نه هر آدم عاشقی بگی عشق گیر نمیاد، نه هر آدم مؤمنی بگی ایمان گیر نمیاد، هر آدم لذت پرستی این منطق رو قبول میکنه. وقتی ببینه یه لذت بزرگتر هست، یه چیزی مانع شده باشه که اونم البته شیرینه، ازش متنفر میشه. مثال کوچولوش که تنفر برانگیز آنچنان نیست، تو مهمونی رفتی هی میاره شیرینی تعارف میکنه، میگه نه خیلی ممنون، نه بفرمایید، باشه بعد شام، آخه الان بخورم شام نمیدونم بخورم، تو زرنگی میخوای شام به من ندی، ای شیرینی به من تعارف میکنی، باشه همینجا بعد شام میخوریم. بعضی از لذت‌ها هستن دل آدم رو مشغول می‌کنن، نمی‌ذارن آدم به لذت برتر برسه. تو رو خدا، همه دعوای بیدینی سر این نیست که آدم گاهی از اوقات لا اله الا الله سربسته مثال بزنن. می‌بینید دعوای خانوادگی را انداخته، نه این که تو خونش آرامش و لذت نداره، داره، اما این نظام خانوادگی چون فکر میکنه داره مانع میشه برای رسیدن به لذتهای بیشتر، تنفر نسبت به خانه خودش پیدا میکنه. تنفر، میگه چرا این لذت مانع لذت برتره؟ خدا اون لذتی رو حرام میکنه که مانع لذت برتر باشه. خدا هیچ وقت با لذت بردن آدم ها مخالفتی نداره، هیچ وقت مخالفتی با لذت بردن آدم نداره. وقت نیست مفصل درباره خود منطق لذت صحبت بکنیم. اون کسانی که فکر میکنن که کار دینداری، روایت میفرماد ما نهی الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه، خدا هر چیزی رو نهی کرده تو به اون نیاز نداری. مثل اینکه بنده عرض بکنم بزرگواران، از مجلس که خواستید تموم بشید، مجلس تموم شد خواستید برید بیرون، دم در یه مقدار بلوک سیمانی و اینها به در و دیوار هست و نرده های آهنی، لطفاً خواهشن اونها رو میل نفرمایید، اونا لازمه برای این ساختمون خراب میشه. آقا چه اهانتی به ما میکنی؟ ما چه نیاز داریم اونو بخوریم؟ اصلا ما دو حوص میکنیم مگه؟ روایت میفرماید خدا از هر چیزی نهی میکنه به این دلیله که تو به اون نیاز نداری. حالا شما به بنده بگید یک کسی بوتون آرمه رو گاز میزنه میخوره، نمیتونه میره خوردش میکنه آردش میکنه برمیداره میخوره، این بیشتر زجر میکشه یا اون کسی که میوه خوشگو گوارا رو داره میخوره و خوشمزه رو؟ خب معلومه کسی میوه خوشمزه رو میخوره. خدا میفرماد من ثواب و کار خوب رو برات اینجوری گوارا قرار دادم و به طبیعت انسان و فطرت انسان اصلا تناسب نداره گناه، گناه برات اونجوریه. آقا ما چرا اشتباه میکنیم؟ اشتباه تو برطرف بکن. شیطان پس چیه؟ شیطان برای همینه که تو رو به اشتباه بندازه دیگه. در حقیقت ترک معصیت که ترک لذت نیست، و در حقیقت ثواب انجام دادن که اقدر منت میخوای بذاری به خدا، اقدر نوبتش رو عقب میندازی که سختی کشیدن نیست. کی سختی کشیده که تو دومیش باشی؟ یه جوری انگار میخواد آپولو هوا کنه به قول قدیمی ها. ما حالا یه برنامه‌ای بریزیم تا انشاءالله کم کم خوب بشیم. جمعش بکن. خوب میگه خود چیکار بکنیم؟ دیگه آدم رو پاهاشم راه بره کار عجیبیه. مگه ازت خواستن رو دستات عادت کنی راه بدی؟ چرا بعضی ها میرن در خونه خدا ناله میزنن؟ میگن الهی العفو. نمیگن خدایا گناهامو وردار ببر، میگن خدایا خودمو وردار ببر. نمیگن خدایا پرونده اعمالم رو عوض کن، میگن خدایا منو عوضم کن، من بد نبینم، قشنگ ببینم اطرافمو. ساده میکنه، سهله. حالا قشنگی آسون بودنش به اینه، یه کسی یه مدتی بره تفریح برگرده، یه مدتی رفته تفریح برگشته، بعد برمیگرده مزد میخواد. علی ابن ابی طالب علیه السلام میاد در خونه خداوند متعال صدا میزنه ارحم من رأس و ماله رجا، رحم کن به علی که علی چیزی نداره. میرفتیم یه بار یادم رفته بودیم حسینیه جماران ملاقات حضرت امام، وقتی تو حسینیه کوچیک مقابل امام قرار میگرفتیم دیگه حرفای امامو نمیفهمیدیم، آدم مات امام میشد. میرفت پیش امام، یک ادبی، یک ادبی تو نگاه همه کسانی که به امام نگاه میکردن وجود داشت. وقتی برمیگشتیم میگفتن امام چی گفت نمیدونیم، شب گوش میدیم. اونجا دیگه حواسمون نبود، انقدر آدم گرفته میشد. بعد مامانم باید بیاد اون موقع ها اسفند دود کنه بگه به به بارکلا چه بچه مؤدبی دارم، چه محو شده. مامان من محو نشدم، او منو برده، من کاری نکردم، من تازه ایستیم بدهکار شدم، بدهیمو چجوری باید پرداخت کنم. علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام سجاد، خوبایی که میرن در خونه خدا میگن خدایا ما یه سری بدهکار شدیم، بدهیمونو باید چجوری بپردازیم. روزه میگیرن بعد بدهکار میشن به خدا. چرا تو روز ماه رمضان، ایام ماه رمضان خوبا شبا بیشتر گریه میکنن؟ چون خوبا بیشتر بدهکار میشن به خدا، کار خوب میکنن، یعنی خدا ما چیکار کنیم با این همه مهر و محبت تو؟ تا وقتی سختی احساس میکنی عزیز دل من نمیخواد اصلا دینداری بکنی که منتم بیر بذاری. اون وقت میدونی از نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دین رو هم جلو چشم دیگران خراب و زایعش میکنی. تو رو خدا این کارو نکن، این کارو نکن، اون کار بده رو انجام بدی یا خیلی بهتره. البته من دارم شوخی میکنم ولی حرفمو گوش بده، گوش نده البته حرفمو، نمیدونم چی بگم. فرمود گناه غرور و عجب از همه گناهایی که آدم انجام نده بدتره. چه چیزی سخت کرده؟ لا اله الا الله. خدا نکنه یه کسی زندگی خوب و قشنگ عبادت براش سخت بشه، خدا یه جوری با غضب بهش نگاه میکنه، حالا دیگه خیلی سخت شد، بیایید سمت من. اومدن گفتن آقا امام رضا فلانی گناه انجام داده، دارن حدش میزنن، شلاق بهش میزنن، اونو بهش نمیگن کافر، اما اونی که نماز نمیخونه تارک و صلات رو بهش میگن کافر. چرا اینجوریه تو دین شما؟ بابا یه گناه انجام داده باید اعدامش کنن، بهش نمیگن کافر، میگن اعدامش کنید بریم. بعضی جاها هم تو روایت داریم که آدم رو دارن سنگسارش میکنن، بعد خدا به پیغمبر خودش میفرماد برو بهش بگو التماس دعا. بابا اون گناهکاره، من دارم سنگسارش میکنم، اعدام، من بهش میگم. میگه درست گناهکاره ولی الان داره پاک میشه دیگه، الان ببین داره گریه میکنه، داره توبه میکنه، من توبه کنم و دوست دارم، الان هر چی بخواد من بهش میدم، بگو برای تو هم دعا کنه، بگو برای تو هم دعا کنه. میپرسه آقا امام رضا اونی که اعدامش میکنن بهش نمیگن کافر، اما اینی که نماز نمیخونه تارک الصلات بهش میگن کافر. چرا؟ میفرماد آخه اون کسی که اون گناهو انجام داده یه فشار شهوت و لذت خیالی هم که شده وادارش کرده به این گناه. اما کسی که نماز نمیخونه چه لذتی از نماز نخوندن میبره جز اینه که خواسته به خدا بی‌اعتنایی کنه؟ پدره وارد اتاق میشه، میبینه پسره ماشاءالله هزار ماشاءالله قدی دراز کرده، دراز کشیده، جلو پای بابای وال بلند نمیشه، یه کمی گوشه یه دلش میشکنه، امان امان. من اگه دستم میرسید اینقدر جوونا، آدما، پیرا، مسنا، همه آدما اینقدر سوال میکنن چرا وضعمون خرابه، چرا چی. دیدید بعضی از این دکترات یه اعلامیه بهداشتی دارن برای تغذیه بهداشت؟ من میخوام یه اعلامیه بزنم همه جا، مثلا بزنم به پر قبام، بزنم هر جا رفتم، هر کی خواست سوالی بکنه میگم آقا این اعلامیه رو اجرا کن. پدرتو اذیت کردین؟ پدرتو اذیت کردی؟ آدم خوبی هم شده باشی، سرتو به سقف کشونده باشی، یا روزیت کمه، برو، عمرت کمه، خراب کاره دیگه، درست نمیشه. خدا اون خوبم باشه، خدا اون دنیا تحویلت میگیره دیگه، این دنیا گذشت. ظلم کردی به کسی، یه بهداشت عمومی، بهداشت عمومی رو رفقا رعایت بکنید، بعد بگید حالا ما چه مونه اگه دیگه چیزیتون باقی موند. میرید پیش حضرت آیت الله العظما بهجت، این عارف بزرگوار و خوبان دیگه، میگه آقا من چیکار کنم؟ گردنمونو کج میکنیم، میگیم آقا ما چیکار کنیم؟ برو همونایی که میدونی عمل کن، هر چی اصرار کنی چیزی بهت نمیگه، برو همونایی که میدونی. کارم گیر کرده، کجا کارو خراب کردی؟ چون ما که نمیرسیم همیشه با هم دیگه صحبت بکنیم، یه بار بحث رعایت پدر، یه بار بحث چی، همینجوری مجبور میشیم یواشکی یه فرصتی استفاده کنیم دو تا نکته برگردیم. پدر وارد اتاق میشه میگه که بچه پاشو درست که بلند نمیشه، یه گوشه دلش میشکنه، یه دفعه نگاه میکنه اینو فوتباله، بچه‌م غرق فوتبال، یه فیلم سینمایی محبوبش، زود خودشو توجیه میکنه، میگه خب پسرم نمیخواست من بی احترامی کنه، الان مشغول بازی مورد علاقه، حالا بلند نشد میره بیرون. یه وقت دیگه، یه وقت دفعه دیگه میاد تو خونه، میره بازم پسره پاشو دراز کرده، تلویزیون نگاه میکنه، تلویزیون خاموش. اینجا دلش میگیره، میگه حالا دیگه چرا جلو پای باباش بلند نمیشه، حالا که دیگه مشغول چیزی نیست. امام رضا میفرماد مگه نماز نخوندن چقدر لذت داره؟ هیچ. نماز نخوندن مگه چقدر کیف داره؟ اینا رو صبح یادت بیارا، صبح وقتی بیدار شدی برای نماز بین طلوع عین خواستی بخوابی، به خودت بگو که بیا الان یه دو سایه قرآن بخون، یه کم دعا بخون، خدا گفته من الان دوست دارم نخوابی. بعد میخوای بگیری بخوابی، بگو ببین این خوابیدن مگه چقدر لذت داره، تو به خاطرش حرف خدا رو میذاری کنار. امام رضا میفرماد مگه نماز نخوندن چقدر کیف داره، جز اینه که این بنده میخواد به خدا بگه بابا یه حرفا چیه، ولکن بابا، میخوای بی احترامی کنی. لذا اینو بهش میگن کافر. اما اون کسی که در اثر فشار شهوت گناه کرده اعدامش میکنن، اونو بهش نمیگن کافر. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه شما اگر به نظر دقیق نگاه بکنید کدوم گناه لذت داره؟ ببخشید خدا میخواد آدم ها رو اذیت بکنه؟ خدا دینش با ماها جور در نمیاد؟ یا ماها خودمون رو خراب کردیم؟ تا شما یه کاری رو سختت باشه انجام بدی، خدا دیگه ازت نمیپذیره، می نمیخوام انجام بدی، ملائکه من یه کاریش بکنید اینو، کار بریزید سرش، مشکلاتشو زیاد بکنید. وقتی میاد اینقدر دمقه، انگار کشوندنش، کجا آوردنش، نمیخوام اصلا بیاد. یه دفعه میبینی یه سال از عمرت گذشته، اینقدر کار و بارت زیاد بوده، اصلا نرسیدی بری در خونه خدا. میگن آقا تو چرا کم میری عبادت، کم میری تو محافل معنوی شرکت بکنی؟ میگه آقا وقت ندارم. تو وقت نداری، خدا بیچارت کرده وقت نکنه بیای پیشش. میفرماید تو روایت وقتی من خوشم نیاد یه بنده ای بیاد پیشم، انقدر گرفتار دنیاش میکنم، هر موقع بهش میگن بیا میگه به خدا وقت ندارم. میبینی انقدر بیچارم، کارکاسبی نمیزنه. تو وقت نکردی، خدا چند بار رفتی خوشش نیومده. با عجله شیرجه ندارید بیاد سر نماز که بخواد به خدا بگید که خدایا من وقت ندارم، آه ببین دیگه حالا به زور این وقت رو گذاشت. به چی داری شاخشو نمیکشی؟ بابا خداست، خداست. کی میشه جامعه ما به یه همچین معارف وحشتناکی برسه؟ کدوم معارف؟ مردم دیگه دختراشونو به پسری یا پسراشونو به دختری فرق نمی کنه ندن که دین ندارد. چرا؟ بگن بابا این جلو خدای روزی دهندش بیعدده، حرمت او رو نگه نمی داره، حرمت این ضعیفه ما رو نگه داره. نه چرا، خیلی داره احترام میکنه، فیلم میاد پاش نیفتده، پاش بیفته پا میشکنه، سب کن فیلم همش میرسه. ها حالا بذار میرسه، میاد یه کاری کنیم زودتر جامعه همون به اینجا برسه. من چیکار کنم؟ تا این حرفو میزنم بعضی از حرفو مثل آوار رو سرم خراب میشه، خجالت میکشم، میگه آقا نماز خونشم دیدیم نماز میخوند اما بازم ظلم به بچه امام میکرد، اون وقت من دیگه باید از منبر بیام پایین فرار کنم، سلام بذارم به بیابان، میگم خدا امان از نماز خونایی که ظلم میکنن، نمیذارن ما دو کلمه حرف حساب با مردم حرف بزنیم، اینا دین تو رو خراب میکنن، انتقام همه گناهکارا رو از متدین نماهای بیدین بگیر. بابا چقدر سخت، چی میکنین خدا ببخششون؟ همینجوری الهیامین میگه من بدبخت داری نفرین میکنی، منم یکی از اونام. شدی حضرت ابراهیم کارت کشیده بالا، رفتی تو ملکوت، دیگه همه نفرین میکنی. رفت ملکوت بالا، هر گناهکاری رو میدید نفرین میکرد، نابود میشد. گفت ابراهیم چیکار میکنی؟ گفت اینا دارن گناه تو رو انجام میدن. گفت گناه من رو انجام میدن، تو چرا توش میخوری؟ من بخشیدم، تو نمیبخشی. میگم خدا انتقام بگیر، میگم الهی یا میدن. خب خوبن دیگه، بی خیال این حرفان. اما از اون خوبا نباشید که وقتی خوب شدید دیگه بی خیال بقیه باشید. وقتی خوب شدید بشینید برای بقیه گریه کنید. تازه خوب که بشین نوبت بقیه است. دینداری سخت نیست. اگر دینداری سخت بود، هیچ وقت دینداری سخت نیست. تو داری عوضی نگاه میکنی، تو داری ناجور نگاه میکنی. نمیخوام مثال از کشورهای غربی بزنم که بعضی چیزهایی که برای بعضی از جوانهای ما ممکنه سخت باشه، تو کشورهای کفر اونجا دارن رعایت میکنن. بسیاری از صحنه‌های زشت مبتذل رو تو بسیاری از کشورهای غربی شما علنی پیدا نمیکنی. اونا هم حزب اللهی هم فهمیدن که زندگی توأم با ابتذال، یعنی زشت، یعنی حال به هم زن، یعنی چیزی که آدم نمیتونه باشه زندگی بکنه. منتها هنوز اینقدر رشد نکردن. میگه من رفتم اونجا تو بعضی از شهراشون کنار مسجد، تا چند متری مسجد نوشتن نباید دانسینگ باشه، تا چند متری مسجد شراب فروشی نباید باشه، تا چند متری مسجد مسلمونی هم نیست کشورش، مسجد کلیسا. چی شد شما اینقدر حزب مذهبی شدید؟ نمیشه زندگی کرد. اون مذهب نمیخواد، اون زندگیشو میخواد. فهمیده مسجد محترمه، نباید گفت اینجا دانسینگ مسجد تو ببر اون ورتر. مسجد میگه اینجا مسجد، اون بساط خراب تو ببر اون ورتر. مردم اینقدر یه روزی عقلشون میرسه میان همه دین ما رو اجرا میکنن. من و تو بنا بود رو چی اجرا کنیم؟ رو اعتماد به امام زمان و پیغمبر خدا و این روایت ها بنا بودی دین ها رو اجرا کنیم. اینقدر اعتماد به امام صادق نکردیم تو مردم از کشورهای دیگه بیان دین ما رو اجرا کنن؟ اعتماد نکردیم. همین یهودی هایی که بر عالم مسلطن، یک ذره آدم حساب نمی کنن کسی رو. تو قواعدشون، تو کتاب هاشون نوشتن آقا با کسی معامله کردی اگه مسلمان یا اهل دین دیگری بود، لازم نیست پولشو بدی، اگه تونستی نده نده. تمام نوشته تو کتاب هاشون نوشتن. متنشو رو بخون. این صهیونیست از کجا داره ریشه میگیره؟ نوشته خدا میداند ما دو جور حیوان نیاز داریم که به ما خدمت کنن، حیوانان چارپا و بی زبان و حیوانان دوپا و با زبان. اهل ادیان دیگر همان حیوان دوپا هستن، همه خادمین ما هستن، و چارپایان هم که دیگه اون حیوانای بی زبان هستن، نه همه حیوانای خادم ما. چی دارن میگن؟ بذار تو سرشون ساکت بشن. این تو کتابای مقدسشون به عنوان آیات مقدس نوشتن به هر بچه یهودی یاد میدن. همینا که سردندار همه این جریانات مبتذل و فیلم ها و سینما ها هستن تو جهان. همینا. شما برو تو آمریکا، تو شهرشون، تو شهرکشون، شهرک یهودی نشون نشین، اگر یک دختر شما دیدید با لباس بد بیاد تو خیابون، یک دختر یهودی، اگر یه پسر جوان و جوان خانواده یهودی دیدی یک شنبه یا توی مراسم مذهبیشون تو کنیسه ها و تو عبادتگاه هاشون حاضر نشه، وقتی هم که میخوان برن تو عبادت مقید تمام فیلمشونشون میداد. تو همین کشور آمریکا همین الان اینجوریه، وسط اتوبوسشون از وسط پرده کشیدن، زنها اون طرف بشنن، مردها این طرف بشنن، و همینا فیلم مبتذل میسازن، همه مسیحی های عالم رو خراب کردن، خودشون رو سالم نگه میدارن. بابا اگر امام صادق رو هم قبول نداریم، علاقه ای تو این طرف قصه وجود نداره، بریم ببینیم رمز زندگی قشنگ چیه که تونستن به یه مش یهودی اقلیت عالم رو اداره میکنن، آمریکا رو اداره میکنن، همه کشورهای اروپایی رو اداره میکنن. ما چند تا استان رو میخوایم اداره بکنیم، هر کسی از یه گوشه بلند میشه یه چیزی میگه. مگه راحت میشه جمع کرد یه جهت قرار داد؟ اونا کشور دارن اروپا اداره میکنن، صهیونیست بین‌الملل میشینن تو اتاق کار خودشون میگه خب آلمان مشکلش چی بود اونجا؟ هیچی، من درستش کردم، رفتم با فلان حزب و فلان حزب فلان چهار نفرم اونجا آدم داشتیم صحبت کردیم حل شد. بریم مشکل فرانسه چی شد اونجا؟ چرا حمایت نکرد؟ بعد گوشه تو گوشه زدم درست شد. اون آمریکا چی میگه؟ آمریکا اون دنیا داره اداره میکنه. چجوری دارن اینا اداره میکنن؟ آقا چرا بحثو کشیدی به سیاسی اجتماعی بین المللی رفیعی؟ چون بابا این بیدینی هاست دیگه. چهار تا دستور ساده دینی رو یهودی ها تو خودشون اجرا میکنن، این قدرت رو پیدا کردن. چی ایان؟ شما هنوز همه دستورات دینیتون رو اجرا نکردید. اگه شروع کنید همه دستورات دینیتون رو اجرا بکنید، هیچ کس تو دنیا نمیتونه جلوی شما رو بگیره. شمایید که قوم برتر جهان خواهید شد. امام شما رئیس کل جهان خواهد شد. وای که چه افتخاری منتظر ماست. ما خاک بر سرمون نشستیم، نمیذاریم این افتخار بیاد جلو. بابا رئیس تو میخواد رئیس کل جهان بشه. عجیبه والله. دینت رو رعایت بکن. تو همه ابعاد، تو همه ابعاد شیرین‌تر میشه زندگی برات. شیرین‌تر میشه. هزار بار، 2000 بار گفتیم و بگیم ماها مانع ظهور مهدی فاطمه ایم. فرمود شیعیان من گناه نکنن من میام. و بقیه کاری ندارم. اینا آبرو منو رژن. قانع باید بکنن آدم رو به این روایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما نهى الله سبحانه عن شيء الا و اغنا عنه. یه روزی مردم عالم همین الان داره اینجوری میشه، با عقلشون این حرف رو میفهمن دیگه. نمیخواد بگی قال علی علیه السلام. ماها عقلمون اگر رشد نکرده، یه اتفاق که خیلی ساده است، این اتفاق خیلی ساده، این حرف رو کی داده؟ آقا علی ابن ابی طالب. فداش بشم، فدای خاک قدمای علی ابن ابی طالب بشم، قبول، من میرم خودم رو درست میکنم. گفتی کی گفته ما به گناه نیاز نداریم؟ علی ابن ابی طالب. پس این احساس نیاز من دروغکیه؟ بله، میرم درستش میکنم، آدمش میکنم. منم، من اشتباه فهمیدم، شده به در و دیوار بزنم، زمین و آسمون رو یکی بکنم. این جمکران، این مهدیه خانه امام زمان، اون حسینیه، اون مسجد، اون امامزاده، اون امام رضا، اون کربلا، هر کی تونست بره برید بخواید. بگید آقا من عوضی دارم دنیا رو نگاه میکنم، زندگیم خراب شده به خاطر زندگی تا نه آخرت. بگو آقا امیرالمؤمنین این شبها شب گداییه ها. ببینید آقا علی ابن ابی طالب این شبها نان و خورما رو دوشش گذاشته، کجا داره میبره؟ برید سر راه حضرت قرار بگیرید تو این تاریکی ها. تو این سر راه که داری برمیگردی تو تاریکی ها، بگو بخند با رفقات نکن، با خانوادت ساکت باشید، جلسه رو ادامه بدید. خدا اینجوری دوست داره. میفرماد هر چه حرفای منو شنیدی زود جوابمو بده ببینم. قرآن خوندی؟ دعا بکن شبا. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی اثر انعکاس قرآن تو دلم. جوانه اومده میگه آقا مگه دعا خوندن بهتر از قرآن خوندن نیست؟ از دعا افضل من قرائت القرآن. گفتم چرا؟ گفت پس چرا اینقدر تاکید میکنن قرآن بخون؟ گفتم آخه قرآن وقتی نورش به تابه توی دل، آدم حرفش میاد با خدا، تازه شروع میکنه به حرف زدن. اثر حرف خوب اینه که آدم با خدا حرف بزنه. هیچ قشنگ نیست یه نفر با آدم حرف بزنه، آدم یه مقدار بهش نگاه کنه، بعد سرش رو بندازه پایین بره، میگه حالا تو با من حرف بزن بنده یه من. این روایت علی ابن ابی طالب رو شنیدی؟ خدا بهت رسوند یه جوری، وسیلش هر کی بود مهم نیست. یه حرفای خدا و پیغمبر رو شنیدی؟ حالا خدا میگه تو کلمه با من حرف بزن، نظرت چیه؟ بشین به خدا دو دعا و مناجات بگو خدایا خب منو عوضم کن، شروع کن، حالا قدم بردار، قدم بردار. تو محرمزون به تو توصیه سخت نمی کنن برو از فردا صبح خودکشی کن، برو جلو مبارزه با نفس کن. نه، همین الان درستش کن، همین الان میخوای از جلسه بیری بیرون درستش کن. با خدا یه دمی سخن بگو، حرف بزن. تو اونایی که حرف میزنن بشین ساکت، آخرش بگو خدا اینایی که اینا از تو میخوان به منم بده. بلند شو برو. جلسه دعا برای اونایی که گریه میکنن نیست. میدونی چرا؟ چون اونایی که گریه میکنن از جلسه دعا هم برن بیرون تا خونهشون گریه میکنن. شهید میر حسینی خونهش همین تو این نوابی بود که الان خراب کردن، من رد میشم از اونجا، یه فاتحه‌ای براش همیشه میگفت، من از جلسه رفتم تا خونه گریه کردم، اونجا نشستم تو رخت خوابم بخوابم گریه کردم، مادرم غذا آورد جلوم نتونستم بخورم گریه کردم، صبح که برای نماز بلند شدم داشتم هق هق گریم هنوز تو سینم بود، به یاد حرفای شب افتادم گریه کردم. اهل گریه که صفاشون رو میکنن، جلسه دعا به نفع اونایی که گریهشون نمیاد، زرنگی کنن برن وسط گریه کنا بشینن، خدا هیچ وقت مشتریاشو جدا نمی کنه. میگن آخه اونه کیا که غافلن، میفهمد من حیا میکنم به دوتا بنده نگاه کنم، اونا کیا نگاه نکنم. جلسه دعا مال اونایی که گریه نمی کنن، اونایی که گریه میکنن که حال دارن. شهید حسین صمدی آخرای عمرش هوایی شده بود، لحظات هوایی شدن شهدا رو کیا یادشینه؟ گفت فلانی، من به این رسیدم که من لیاقت عزاداری امام حسین ندارم. گفتم چرا؟ گفت عزاداری امام حسین خیلی کار بزرگیه، کار زینب کبراست، کار بچه های کتک خورده امام حسینه. گفتم خب چی کار میکنی؟ گفت من بعد میام کنار مجلس ابا عبدالله الحسین نزدیک در میشینم، وقتی که اینا سینه میزنن من به احترام سینه زنای امام حسین بلند میشم وای میستم، بعد میگم خدا ببین من به این سینه زنا و گریه کنهای تو احترام میگذارم، به من یه نگاهی بکن. بحثمون رو تموم بکنیم. دینداری سخت نیست. اون چیزی که دینداری رو سخت میکنه انگیزه کم و انگیزه خرابه. بیدینی آسان نیست، بیدینی اتفاقا سخت تره. اون چیزی که بیدینی رو آسان میکنه انگیزه قویه، بیدینیه. تا اینجا بمونه. بعد چجوری این انگیزه قوی رو میشه درست کرد؟ شبهای بعد کمی در موردش صحبت بکنیم. من مقدمه برای مناجات چیزی بگم. میدونید چی انگیزه ما رو در دنیا گرایی تقویت میکنه؟ مردم، آقا مردم، امان است از زبون مردم. میان همونایی که دنیا رو رنگی برای سیاسفید میبینن رنگی تعریف میکنن، اونا. تو دینداری تنهایی، برو در خونه ابا عبدالله حسین بگو حسین من هر جایی قدم میذارم همه منو تو دنیایی کردن کمکم میکنن، منو میکشن میبرن، تو هم یه دقیقه این طرفی منو بکش ببر، تو منو بکش ببر، برو کمک بگیر، دستای شیطان بسته است، الان مهدی فاطمه اراده کنه تو رو ببره دیگه مقاومتی نیست. ببین من بهت گفته باشم ها، خدا تو رو آورده این حرفها رو بشنوی، روز قیامت هم دیگر رو خوب و بد خواهیم دید. گفت شنید یا به خدا قسم روز قیامت همه ما این صحنه رو خواهیم دید. هر کسی این شب اینجا و هر شب و هر کجا هر کی بیشتر از خدا خواست از فردا زندگیش کم کم بیشتر اومد تو مسیر. اینجا نمیشه کسی به کسی بگه پرده ها کنار نرفته، اونجا پرده ها کنار میره. میبینی بغل دستید نشسته، روز قیامت مثل برق از جلوی تو کنار میزنه میره جلو، بعد میگه فلانی من همش همون شبه بودا، چون خدا هر شبی با یکی آشتی میکنه، همش مال اون شبه بودا، تو هیچی نخواستی من پیش تو نشسته بودم، خداحافظ. تو جبهه اینو قشنگتر میدیدیم، بچه ها پیش همدیگه بودن، بعضی ها کم کم با بعضی ها تفاوت پیدا می کردن، عملیات که می شد بر می گشتن، رایی که آماده تر بودن می رفتن، بقیه می موندن. این صحنه رو اونجا قشنگتر می شد دید. انگیزه ضعیف باشه سخت می شه دینداری. و الا دینداری خیلی شیرین تره. به خدا قسم لا اله الا الله 160 بار بیشتر از 164 بار حدوداً علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه هی قسم به خدا میخوره. ولی شما آدمایی هستید که حرفای علی ابن ابی طالب رو قبول دارید، لازم نیست برای شما قسم بخوره آدم. به خدا قسم دیندارها وقتی به بیدینان نگاه میکنن اینجوری میگن، میگن این بیچاره ها چه زجری میکشن، چه زجری میکشن، اینا هم زندگی میکنن. بیدینا حساب کار خودش رو بکنن، جلو این خوشگذرونا نیان. اینایی که دین دارن، اونایی که میرن کربلا میان، خیلی خوشگذرونن، کسی به پای گرد غبار راه اینا نمیرسه. اینا چشم و دل سیرن، پرن، فردا گناه که میاد میگه برو. من یه کسی نگاه با محبت به من کرده که از همه نگاه های عالم سیر شدم، حسین فاطمه به من با محبت نگاه کرده. تو بگه من کم گزیم، من کم گزیم. آقا شب عاشورا میگن چرا اصحاب ابا عبدالله الحسین، اصحاب ابا عبدالله الحسین اینقدر قوی بودن؟ یه غلامی از غلامای ابا عبدالله الحسین رفت به جنگه، خواست به این مردم بگه من غلام کیم. برداشت زرهش رو از تنش بیرون آورد، گفت میخواید بزنید؟ زرهش رو از عریان شد رفت تو لشکر، هر کی نیش شمشیرش به بدنش میخورد شکاف میزد، رجز میخون میرفت جلو، عشق میکرد، میرخصید تو بلا. او یکی وقتی که میخواست به جنگه میگفت امیری حسینون و نعم الامیر، چه خوب امیری دارم، عشق میکرد، عشق خودشون رو نشون دادن. اینا چرا اینجوری کردن؟ یا ابا عبدالله، اینا رو دیگه برای مردم نمیگم، میخوام برای تو بگم آقا، میخوام یک کمی گله کنم. یا ابا عبدالله، اینا میدونی چرا انقدر قویان؟ چون تو شب عاشورا انقدر به اینا محبت کردی، اینا دلشون پر شد. حسین نمیشه یه شب تو به من نگاه بکنی من عوض بشم، بگم ارباب منو خریده، دیگه همه رو بی اعتنایی کنم. یه بار ما آدم بدا رو هم تحویل بگیر، برای یه بار. ماها نمکدون شکن نیستیم، ماها اهل نمکیم. ماها هنوز دست کرم تو رو ندیده، به تو ارادت داریم حسین، اینقدر عاشق کشی نکن. نگاه کن، میخوای اصرار کنم، اصرار کنم، هر شب دارم میام کربلا، این 30 شبه میام. میخوای امتحانم کنی؟ شب عاشورا یارانشو امتحان کرد، فرمود بلندشید برید ببینه میره کسی یا نه. حسین نگو بلندشید برید. اینا یه وقتی دید احیانا دل دیگه میترسه بلند میشن میرن جنگه. فرمود نه، من کنارش یه روزه میخونم نرم. فرمود بلندشید برید. بعد کنارش هم میفرمود ولی هر کدومتون میخواید برید دست زینب منم بگیرید ببرید با خودتون، اینا بعد از من کتک نخورن. با یه دست میفرسته، با یه دست دیگه نگه میداره، با یه دست دیگه نگه. با یه دست روونه میکنه، با یه دست. حسین تو ما رو هم با این بچه های کتک خوردت بیچاره کردی، در خونت کشوندی، اون نگاه آخر رو هم انجام بده. چرا دینداری برای بعضی ها اینقدر ساده است؟ چرا اینقدر ساده است؟ چرا اینقدر شیرینه؟ بریم امشب برای غریبی گریه کنیم، غریبی که فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی خوشحال میشه، مقدمه‌ای باشه برای میلادش که چند شب دیگه است. قاسم ابن الحسن هی دور عمو میگشت، عمو منم کشته میشم، عمو منم، هی دل عمو رو مچاله میکرد از غم. حسین یتیم نوازه، حسین دلش نمیاد یتیمی گردی رو صورتش بنشینه. قاسم تو مأمور شکنجه قلب حسین شدی، حالا به مصیبت‌های حسین میخوای اضافه کنی؟ نمیگی عمو بدن پاره پاره تو رو چجور به آغوش بکشه؟ ایستاد اصرار کرد. چه عشقی میکنن اینها از اینجور زندگی؟ اینقدر اصرار کرد آقا اجازه نمیداد. وقتی اجازه داد دیگه عجله میکرد، این پا اون پا، اما اجازه بده برم. بابا جون زره ترت کن عزیز دلم، اونجا شمشیر و نیزه و تیره، یکی دو تا زره. با عمو اجازه بده برم، همینجوری میرم. همونجوری رفت، چشمای عمو رو دنبال خودش کشید. قاسم نبود که به زمین افتاد، حسین بود که به خاک و خون کشیده شد. وقتی بدن قاسمش رو اینجور نگاه کرد، علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.